خب به نظرتون کدوم بخشه؟ شما دیگه فکر کنم همه این قسمت ها رو تجربه دارین، بخش خونشناسیه، بخش کشه، برای شما کدوم بخش از همه مشکل تره؟ یا به نظرتون کدوم بخش از همه مشکل تره؟
ببینید به حال همه بخش ها مشکل هست.
بله.
اون جاهایی که بیشتر وابسته به مهارت های فردیه، مهارت های فردی کارکنان آزمایشگاه یا مسئول فنی آزمایشگاه هست، قطعا اونجا خیلی اهمیتش خیلی پررنگه. مثلا بخش میکروب شناسی که از اون بخش های بسیار مهمه در آزمایشگاه پزشکی. در حال بسیاری از بیماران به خصوص در بیمارانی که بستری هستند و با عوامل میکروبی متنوعی سر و کار دارن که باید توانمندی اون کسی که میخواد تشخیص بذاره و سیستمش رو در واقع ستاپ بکنه برای انجام اون آزمایش از ظرفیت‌های علمی و تجربه کافی برخوردار باشه. من فکر می‌کنم بخش میکروب‌شناسی بخش خیلی مهمیه. بخش تشخیص‌های مولکولی ما همینطوره. مثلا من فقط یه توضیح مختصر بدم که اینکه به هر حال ما توی هر بخشی تنوع تست بسیار زیاده. یه سری تست ها تست های ساده ای هستن که به حال تو همه آزمایشگاه انجام میشن، تجهیزاتش وجود داره. در همون بخش های مثلا فرض کنید بیوشیمی یا بخش هماتولوژی یا خونشناسی یه سری تست های تخصصی یا فوق تخصصی وجود داره که به هر حال هر چیزی تست ها تخصصی تر میشه، خب بر پیچیدگیش اضافه میشه، نیاز به تجربه بیشتری داره، نیاز به مهارت بیشتری داره در انجامش و همچنین در تحلیل و تفسیر تست. و این هستش که میتونیم بگیم که خب قاعدتا در حوزه های تخصصی هر کدوم از این بخش ها نیاز به تجربه و مهارت بیشتری وجود داره که خوشبختانه جامعه پزشکی و آزمایشگاهی ما با این وسعتی که دارن و به لحاظ تعداد و به لحاظ تخصص های متنوع خوشبختانه تونستن این نیاز ضروری جامعه رو تا حدود بسیار زیادی پوشش بدن.
بسیار خوب، سپاسگزارم از شما دکتر حمزلو، ممنون و متشکرم و روزتون بخیر باشه.
منم تشکر میکنم از فرصتی که در اختیار من گذاشتیم، خیلی متشکرم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
پویش معلم من. شما همراهان رادیو گفتگو می توانید به مناسبت روز معلم برای پیوستن به این پویش نام بهترین معلم خود را برای ما ارسال کنید و یک جمله برای قدردانی از او بنویسید و بگویید بهترین هدیه‌ای که می شود به معلم خود بدهید چیست؟ پیام‌ها و یا تصاویر خود را به ادمین کانال به شناسه @admin _ گفتگو و یا از طریق پیام رسان بله به شماره 0903-913-4744 برای من ارسال کنید. به تصاویر ارسالی به قید قرعه جوایز ارزنده‌ای اهدا خواهد شد. اطلاعات بیشتر را می توانید در پایگاه اینترنتی رادیو گفتگو و درگاه‌های این شبکه در سروش، ایتا، بله و رادیو نمای شبکه گفتگو ببینید. پویش معلم من.
روزنه رادیو گفتگو رو می شوید. 13:35 سامانه پیامکی ما هست و برای ما پیامک ارسال کنید و به ما بگین که بهترین معلمتون کدوم معلم بوده، چه مقطعی بوده، چه درسی بوده و این برنامه راجع به معلم ها صحبت خواهیم کرد. اما یکی از اخباری که در ابتدای برنامه قرار شد راجع به صحبت کنیم در مورد سفر گروسی به ایرانه. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی برای شرکت در کنفرانس بین المللی علوم و فنون هسته‌ای که قرار است 17 تا 19 اردیبهشت در اصفهان برگزار شود به ایران سفر خواهد کرد. اما دنیای کسب و کار و تجارت و صادرات و واردات و 100 کشور دنیا، 2000 تاجر خارجی و ششمین نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران، مهندس کاوه دلیری، مدیر کل شرق آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه و تجارت ایران. مهندس دلیری سلام، صبحتون بخیر. خوب هستین آقای مهندس؟
سلام علیکم، صبح شما هم بخیر.
سپاسگزارم آقای مهندس. امروز روز معلمه، من میخواستم از شما بپرسم که معلمی که تو خاطرتون مونده، معلم خوبی بوده براتون یا تاثیرگذار بوده، یادتون هست چه مقطعی بوده، کجا بوده؟
طبیعتاً معلم کلاس اول استثنائیه دیگه، یعنی بله. خاطره آدم میمونه سرکار خانم عبادالهی.
بله.
همیشه تو یادم هستش بالاخره.
خب بسیارم عالی که اسمشون یادتون بود. البته شما فکر کنم نسل جوان باشید، حالا صداتون من اینطوری برداشت کردم.
دیگه ما دهه 60
هستین. خب پس از مدیران جوان هستید و به هر حال ممنون که اسم معلمتون رو هم به ما گفتین. مهندس دلیری، از نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران بگیم. به هر حال همه کشورها دوست دارن صادر کننده باشن تا اینکه وارد کننده باشن. و اینکه از 100 کشور دنیا دعوت شده و 2000 تاجر خارجی حضور دارن، محصولات ارائه شده چه هستند و الان اوضاع صادرات چطوره؟
خب نمایشگاه ایران اکسپو، حالا به اصطلاح نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی، تقریبا میشه گفتش که حالا درسته ششمین دورهش بوده، اما دو دوره هستش که به خلاصه با یه رویکرد جدیدی شروع به کار کرده. 4 دوره قبلیش خب قبل از فراگیری بیماری کرونا بود و شاید با این شدت و حدت و خلاصه قوت هم برگزار نمیشد. تو دوره گذشته، یعنی دوره گذشته و این دوره، بنا به این شد که هم با به اصطلاح همت بیشتری مهمان‌های متناسب خارجی دعوت بشن، یعنی مهمان‌ها ابتدا ارزیابی بشن و خب افرادی که فکر می‌کنی میتونن با ایران کار بکنن و تمایل دارن با ایران کار بکنن رو ما دعوت بکنیم و در این نمایشگاه حضور داشته باشن. و خب بازخوردی هم که ما گرفتیم بازخورد مثبتی بوده تا الان، چه از شرکت‌های ایرانی و چه از حضار خارجی. فکر می‌کنم جاشم حالا خیلی مونده باز بکنه. من اگه بخوام یه مثالی برای شما بزنم، ما توی کشوری مثل چین که خب بالاخره بازار بزرگی از هم بحث واردات داره هم صادرات داره، ما نمایشگاه‌هایی رو داریم که شاید بالغ بر 120 دوره دارن برگزار میشن، یعنی سالی دو بار برگزار میشن و خب مخاطب خودش رو توی دنیا پیدا کرده، توی تقویم نمایشگاهی بالاخره دنیا نشسته. ما دو دور از این نمایشگاه داریم برگزار میکنیم.
بله.
یا مثلا نمایشگاه ما واردات چین که ابتکار عمل چینیا بوده به واسطه اینکه واردات زیادی هم دارن و یکی از بزرگترین وارد کننده های جهان هستن، فقط شرکت هایی میرن اونجا حضور پیدا میکنن که میخوان واردات به چین داشته باشن، یعنی محصولشون رو میخوان به چینیا بفروشن. که این الان 6 دوره برگزار شده و اون نمایشگاه هم داره جای خودش رو باز میکنه. میخوام بگم هر نمایشگاهی طبیعتاً یه فرایندی داره تا بتونه توی تقویم نمایشگاهی دنیا بشینه، که ایران اکسپو هم یکی از به اصطلاح میشه گفتش که پرپتانسیل ترین نمایشگاه هاست که میتونه این اتفاق براش بیافته، یعنی ما بتونیم جا بندازیم. هر سال توی اردیبهشت ما نمایشگاهی داره توی ایران برگزار میشه که برترین های صادراتی ایران اونجا حضور دارن. خب اگه ما بتونیم این رو جا بندازیم، طبیعتاً تجار کشورهای مختلف که کشورهای مخصوصاً همسایه‌مون و منطقه به این نمایشگاه نظرشون جلب میشه و دیگه خودشون برنامه‌ریزی میکنن بیان و شرکت میکنن.
بله. مهندس علیری، وقتی به ما میگن صادرات ایران، ما 3 تا یا نهایت 4 تا چیز تو ذهنمون میاد: نفت، زعفران، فرش و خاویار. یعنی به چیز دیگه قاعدتا در مرحله اول فکر نمی کنیم. ولی صادرات ایران الان به کشورهای آسیا و اقیانوسیه شامل چه مواردی میشه؟
ببین یا کنید، سوال خوبی پرسیدید. البته حالا کاش که این 4 تا دسته‌ای که گفتید واقعا باشه و به قوت همدیگه
بله،
باشه.
اینم حالا میخواستم باتون صحبت کنم که الان وضعیتش چطوره. ولی بله بفرمایید.
اما مسئله اینه که ما تقریبا بیش از 85% صادراتمون توی دو تا گروه کالایی خلاصه میشه، یکی بحثای حالا نفت و پتروشیمی و محصولات نفت پایه و یکی محصولات معدنیمون که خب اصلا ایدئال ما و ایدئال کشور نیستش. طبیعتا همه برنامه‌ریزی ها باید به سمت این باشه که ما بتونیم کالاهای با ارزش افزوده بیشتری صادر بکنیم،
یعنی خام فروشی نباشه.
بله. یه نکته اینه که خب ما توی همه حوزه ها داریم خام فروشی میکنیم، حتی توی زعفران و توی حتی فرض کنید محصولات مثل میوه.
بله
حتی اینا هم ما خام فروشی میکنیم. من مثالی بخوام بزنم، شما فقط یک نوع یه دفعه میبینید پرتقال، فقط مثلا نماد محصول پرتقال، فقط شما یه محصول پرتقال رو میبینید و این رو میفروشید. در صورتی که اگر ما بتونیم فرایندهایی که به اینها ارزش افزوده خلق میکنه رو اضافه بکنیم، طبیعتا معادله تغییر میکنه. خیلی از موضوعات مثلا پرتقال خراب میشه طبیعتا.
بله.
اما شما بتونید اینجا صنایع فرآوری شده رو اینجا اضافه بکنید، خب طبیعتا محصول با ارزش افزوده هم میتونید تولید بکنید که هم سود بهتری داره و هم خلاصه بازارهای جدیدی رو بتونید بگید. اما عموما ما حتی در مورد زعفران هم همینه. ما یه بررسی کردیم، فکر میکنم توی حالا الان عددشو در یادم نیست، اما فکر کنم فقط توی چین مثلا ما یه بررسی کردیم 200 تا پتنت ثبت شده بود در مورد محصول زعفران. اما خب ما فقط زعفران رو به یه حالت میشناسیم که این به اصطلاح گل زعفران رو به اون شکلی که هممون میدونیم بفروشیم. در صورتی که اگه بتونیم فرآوری بکنیم، اسانس بگیریم ازش یا موضوعات مختلف دیگه، طبیعتا هم ارزش افزوده بیشتری داره، هم به اصطلاح ما میتونیم بازارهای جدیدی رو به دست بیاریم. پس در نتیجه ما خودمون میدونیم که این گروه کالایی هایی که حالا اس بردید، اولا که با هم برابر نیستن با سمت
کاملا.
بله، یعنی این نکته وجود داره. حتی ما بازار فرش که دیگه حالا الان عدد رقم‌ها رو نگاه بکنید به شدت افت داشته.
بله.
حالا امیدواریم که برنامه‌ریزی که دوستان و متولیان این حوزه می‌کنن بتونه باز جای خودش رو پیدا بکنه.
خب مهندس، در واقع حالا مثل فرض کنید که بعضی از کشورها که از یه محصول مثل سیب انواع کیک ها، شکلات ها، مربا ها، اسانس ها، اوسارا، حتی کرم ها رو تولید میکنن و صادر میکنن، منظور شما در واقع اینه که یعنی دنیای صادرات الان عوض شده و کشورها محصول به جای ماده اولیه صادر میکنن، درست عرض میکنن؟
نیا کنید نمیشه حالا به این عدد رقم ها رو اگر نگاه بکنید. من فکر میکنم ما باید وقتی در مورد صادرات صحبت میکنیم یه ذهنیتی کف جامعه وجود داره، یه به اصطلاح اتفاق و ذهنیتی هم توی فعالین این حوزه وجود داره. اتفاقا ما یه ذره باید از این که فکر کنیم الان مثلا باید یه محصول نهایی رو لزوماً صادر بکنیم یه جای خارجیم. خب خیلی از کشورهای دیگه هم بالاخره دارن با همین سیاست که به تولید داخلشون اهمیت بدن حرکت میکنن. ما یه کشوری مثل عراق که همسایه‌مونه و بازار همیشه محصولات ایرانی بوده داخلش، الان میبینیم دیگه هر از گاهی با یه ممنوعیت وارداتی اعمال میکنن و به واسطه اینکه خودشون دارن تولید میکنن، ما باید سعی کنیم تو این زنجیرهای تولید حضور داشته باشیم، حالا یا با یه کالایی که واسطه‌ای هستش و کالای میانی هستش، یا یه کالایی که بالاخره حالا ماده اولیه هستش، یه جایی هم محصول نهایی هستش. بالاخره اینها اینطوری نیستش که ما بگیم لزومن صفر و یکی یک کدوم اینا خوبه و یک کدومش بده. این رو باید در نظر گیریم که تو این زنجیره تولیده و زنجیره تأمینه باشیم و بتونیم کالاهامون، حالا چه کالاهای ماده اولیه، چه کالاهای میانی واسطه‌ای و کالای نهایی حضور داشته باشیم.
درسته، یعنی در واقع صادرات وجوه مختلفی داره که ما باید یه جا در چرخه تولید باشیم، یه جا محصول صادر کنیم و یه جا هم ماده خام اولیه رو صادر کنیم.
یکی از زمینه ها مثلا صادرات خدماته دیگه. ما اتفاقا پتانسیل خیلی خوبی تو این موضوع داریم، بحث صادرات خدماته. حالا این خدمات فنی مهندسی میتونه باشه.
بله.
و انواع خدمات ها که باید واسه اینها واقعا برنامه‌ریزی ویژه‌ای بکنیم، یعنی اینا در سهم کمی از بازار و موضوع ارزآوری کشور دارن.
مهندس، اگر الان کسی بخواد محصولی صادر کنه، بازار آسیا و اقیانوسی بیشتر چی الان میپسندن؟ یعنی شاید سوال این باشه که خب فرش میدونیم که الان کشورهای همسایه فرش‌های مشابه نقشه ایران زدن، به هر حال بازارش دچار مشکلات شده. خبری بود که زعفران خاویار بعضی از کشورها پس فرستادن، حالا راجع به صحت اینا با شما صحبت میکنم. اما الان تمایل کشورهای مثلا آسیا به کدوم یک از محصولات یا کدوم یک از بخش‌های صادراته؟
ببینید نگاه کنید، همونطوری که خب بالاخره آمار نشون میده موضوعات نفت با ایران پتروشیمی خب خواهان زیادی داره، یعنی از سمت کشورهای مختلف خواهان زیادی داره. من فکر میکنم بیشتر باید اینطور این موضوع و سوال رو مطرح کرد که ما برنامه‌ریزی کنیم که توی چه حوزه‌هایی جامون رو باز بکنیم و بازارمون رو ایجاد بکنیم، چون بالاخره شما هر محصولی که مثال بزنید و روی میز بذارید حتما تو کشورهای مختلفی میتونه مشتریانی داشته باشه دیگه. درست. این مشتری‌ها رو باید پیدا کرد، طبیعتاً راضیشون کرد، اقناعشون کرد که از محصول ایرانی خریداری بکنن. یه سری محصولات نیاز به ثبت و به اصطلاح رجیستر داره تو کشورها، مثل خب موضوعات دارو و تجهیزات پزشکی. خب ما باید تلاش بکنیم که جای این محصولا رو تو این کشورها باز بکنیم. اینکه اون کشورها نیاز دارن که خب حتما نیاز دارن، خیلی از کشورها به محصولات ایرانی نیاز دارن. حالا اینکه از ما چرا نمیخرن، خب دیگه دلایل مختلفی میتونه داشته باشه. یه جایی ما خوب عرضه نمیکنیم یا ما یه استانداردهایی رو نتونستیم بگیریم. بالاخره محصولات مختلف تو کشورهای مختلف استانداردهای متفاوتی دارن. یعنی بعضی وقتا شما میبینید توی کشور حتی تو بحث دارو میتونید خیلی راحت تر وارد شید، توی کشور خیلی سخت تر میتونید مثلا وارد بشید. من فکر میکنم بیش از این که ما ببینیم خب چه خواهانی و توی چه زمینه‌هایی وجود داره، باید بالاخره برای محصولاتون بازاریابی خوب بکنیم. یا خب یه سری کش محصولات هست که ما اصلا شاید اصلا دست برتر رو نداشته باشیم، یا اون کشوری که همسایه ما اصلا خودش تولید کننده باشه. بالاخره اینها هم باز مسائلیه که توی امر صادرات باید بهش توجه کرد. یعنی من همیشه این در جواب سوال میگم که میگم هر محصول بالاخره بازار خودشو داره.
دقیقاً. بعد مشتریشو پیدا کنه.
بله، بعد مشتریشو پیدا بکنه. یعنی صادرات مثل حجره داری نیستش که ما بشینیم کسی به اون مراجعه کنه بخره. باید کاملا فعالانه تو بازار حضور داشت، جای خودمون رو پیدا بکنیم با حضور تو نمایشگاه‌ها و موضوعات مختلف و راهکارهایی که وجود داره.
درسته. ببینید که مهندس علی، حوزه شرق آسیا حوزه‌ای که خیلی با فناوری دنیای اینترنت بسیار در تماسن، یعنی باید از این فرصت‌ها استفاده کنیم. یعنی دنیای تجارت الان دیگه دنیای به قول شما این که بشینیم توی مغازه‌ای که یه مشتری بیاد نیست، الان دنیای نمایش‌های فضای مجازیه.
بله دقیقاً. حالا یکی از ویژگی‌های موضوعات مهم، بله، ما اگه بخوایم در مورد کشور چین صحبت بکنیم، موضوع تجارت الکترونیک و تجارت شبکه‌های اجتماعیه، یعنی تجارت توسط شبکه‌های اجتماعی و فروش توسط شبکه‌های اجتماعی که پیش‌بینی میشه که هم چین تو این موضوع پیشتاز باشه، هم به نظر ما باید تو اولویت‌های ما هم باشه که بتونیم جامون رو توی این فضا باز بکنیم. حالا من به صادر کننده ها و تولید کننده ها نزید توصیه میکنم به این موضوع توجه بکنم و براش برنامه‌ریزی حتما داشته باشم.
دقیقا مثل خودمون که الان دیگه اگر چیزی رو بخوایم بخریم حتما میریم توی شبکه‌های اجتماعی نگاه میکنیم، میگردیم و شاید اصلا دیگه کم کم نریم مغازه. یعنی همین
از
شبکه‌های اجتماعی بخریم.
کرونا که این موضوع بسیار دقیقا هم تشدید شده، هم بازار رو به رشدی داره. حتی مثالی که میزنن بحث شبکه اجتماعی، میگن حتی شما نیاز هم ندارید اما این شبکه اجتماعی و یه حالا فردی که حالا سلبریتیه یا
بله چهرهای معروفی که تو فضای مجازی شناخته شده
اصلا نیازی رو خلق میکنن.
دقیقاً.
کشورهای مختلف هم همین موضوع مطرحه و به عنوان پدیده بهش توجه میشه و نگاه میشه.
دقیقاً همینطوره. یعنی در واقع ما برای صادرات حتی کلانمون هم، حالا به جز حوزه نفت و پتروشیمی که صنایع بزرگ دنیا هستن و دولت‌ها در واقع بیشتر خریدار این صنایع هستن، برای بقیه محصولاتی که راجعش صحبت کردیم به این بخش هم باید توجه کنیم. متشکرم مهندس علی، سپاسگزارم از شما. ممنونم از شما. استفاده کردیم. سپاسگزار. روز بخیر. خدا نگهدار. خدا.
همیشه قهرمان تویی، تو خنده و تازه نفس از و اقتدار تو شکفته شد نام وطن به پرچم سرنگ عشق بوسه افتخار بسن ایران 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 چون خورشید فروزان ایران 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 پاینده هر زمان ایران 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 ایمان و اقتدار ایران 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 چون کوهی استوار
خب راجع به معلم‌ها صحبت کردیم، اما کنکور یا آزمون ورودی دانشگاه‌ها همیشه چالش‌های خودش رو داشته، همیشه حرف حدیث‌های خودش رو داشته و هر کسی توی کنکور شرکت کرده خاطرات خوب و بد از روز آزمون داره. بدترین، یکی از بدترین اتفاقا شاید اینه که آدم‌ها به جلسه امتحان نرسن. می‌دونیم که در آزمون ورودی امسال این اتفاق برای بچه‌های یک شهرستان افتاد و نتونستن در جلسه به دلیل شرایط جوی شرکت کنند و سازمان سنجش اعلام کرده که برای داوطلبان آزمون گروه‌های علوم ریاضی و علوم انسانی شهرستان زیرکوه خراسان جنوبی 21 اردیبهشت آزمون مجدد برگزار میشه. کارت شرکت در آزمون این داوطلبان از 18 اردیبهشت در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش قابل مشاهده و چاپ است. و این یکی از دغدغه‌های بچه بود که میگفتن ما یک سال درس خوندیم اما نتونستیم بریم سر جلسه و حالا امیدوارم که آزمون این بار با سلامت کامل برگزار بشه و بچه‌هایی که قرار در گروه‌های علوم ریاضی و علوم انسانی شرکت کنن در شهرستان زیرکوه خراسان جنوبی بتونن کنکورشون رو هم البته با تأخیر بدن. و فراموش نکنین که همچنان فرصت دارید در پویش معلم من رادیو گفتگو شرکت کنید.
پویش معلم من. شما همراهان رادیو گفتگو می توانید به مناسبت روز معلم برای پیوستن به این پویش نام بهترین معلم خود را برای ما ارسال کنید و یک جمله برای قدردانی از او بنویسید و بگویید بهترین هدیه‌ای که می شود به معلم خود بدهید چیست؟ پیام ها و یا تصاویر خود را به ادمین کانال به شناسه @admin _ گفتگو و یا از طریق پیام رسان بله به شماره 0903-913-4744 برای من ارسال کنید. به تصاویر ارسالی به قید قرعه جوایز ارزنده ای اهدا خواهد شد. اطلاعات بیشتر را می توانید در پایگاه اینترنتی رادیو گفتگو و درگاه‌های این شبکه در سروش، ایتا، بله و رادیو نمای شبکه گفتگو ببینید. پویش معلم من.
خب در مورد پویش معلم من شنیدیم، اما بخشای از صحبت‌های استاد شهید مرتضی مطهری رو به اتفاق می شنویم.
انسان با شرایط عینی و ذهنی فردی و اجتماعی است. اون شرایط عینی و ذهنی و اجتماعی است که براش جهان بینی می سازد، ولی قرآن این مطلب را به این صورت قبول ندارد. قرآن می گوید ای انسان، تو اون اصالت رو داری، اون اندازه اصالت رو داری که اگر عقل و فکر خودت رو خوب رهبری بکنی، با عقل و فکر خودت به حقیقت میرسی، حقیقت رو در میابی، اون وقت اون فکر جامعه تو رو میسازد، روان تو رو هم میسازد. ضرب الله رجلا مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون و رجلا سلم لرجل هل یستویان مثلا. میخواد بگه که قرآن اینه میگه ای بشر خوب فکر کن، خوب بیندیش، اندیشه آزاد داشته باش، میتوانی. ما به تو اون قدرت و اون نیرو رو داده ایم که خود را از شرایط عینی و ذهنی آزاد کنی، یعنی از تحت تأثیر. نه اینکه بخواد بگه مثلا پاشو برو در دامنه کوها برو زندگی بکن، نه، در متن اجتماع هم که باشی ما اون اصالت رو به تو دادیم که بتوانی خودت رو تخلیه کنی از اون شرایط. خوب فکر کن، خوب بیندیش، این اندیشه تو را به حقیقتی میرساند. وقتی که به اون حقیقت رسیدی، اون حقیقت اولین اثرش و اولین خاصیتش این است که روان تو را از تشتت و روان تو را از تفرقه، روان تو را از قطع قطع شدن نجات میدهد. و به تعبیر دیگر یکی از بزرگترین بیماری‌های روانی تو را شفا می‌بخشد.
باز هم روز معلم رو تبریک عرض می‌کنیم و روزتون بخیر و خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، برنامه روزانه رو شنیدید و در ادامه میان برنامه نگاه نو رو بشنوید.
نگاه نو.
توی زندگی هر کس انتخاب‌هایی داره. انتخاب‌هایی که بعضیاشون میتونه مسیر زندگی آدمو به کلی تغییر بده. ما میخواییم از انتخابای کوچیک شروع کنیم تا به انتخابای بزرگتر برسیم.
زندگی از مجموعه باورهای صحیح و مثبت اگه شکل بگیره، شکلی پیدا میکنه خداپسندانه و مردم پسند.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. بنده ایران ترابی، متولد 1334، از توسرکان، استان همدان. قبل از انقلاب من در رشته ماما روستایی خلاصه مشغول بودم. در اونجا با یک خانواده، البته در یک خانواده مذهبی، خودم به دنیا اومدم و کارهایی که در رابطه با احکام شرعی باید در منزل انجام می شد ما از پدر و مادرمون یاد گرفتیم. بعد هم که بعد از دوران متوسط وارد ماما روستایی شدم، در روستایی به نام کارخانه مشغول شدم و بعد اونجا با آقای زیایی، خانواده بسیار متدین، خوب آشنا شدم. و اونجا چون دو فرزندشون در زندان بودن به علت سیاسی، من اونجا سیاست رو از این آقای زیایی آموختم. بعد وارد خلاص سیاست شد. تهران آمدم و بعد در بیمارستان البرز مشغول به کار شدم و بعد اونجا با یک آقای پزشک آشنا شدیم که ایشون از انقلابیون بودن و بعد خیلی راحت وارد فعالیت‌های سیاسی شدیم. منزلی در میدان 24 اسفند و اون زمان منزل بزرگی بود که در اختیار انقلابیون گذاشته شده بود، منتهاش مخفیانه. اونایی که خیلی با هم واقعا صمیمی بودن و میدونستن که خیانت نمیشه، آدرس اون منزل رو میدادن و اون منزل خلاصه مطالبای انقلاب در اونجا گفته میشد و اعلانیای حضرت امام اونجا رد و بدل میشد. اینها ساخته میشد.